برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من حال بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی آزادی،
برای آزادی.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم و به همراه همکارانم جلال سعیدی، شراگیم زند، شهرام ابراهیمی و ملینا خورشیدیان از امروز سه‌شنبه 4 بهمن تا پنجشنبه 6 بهمن 1401 از ساعت 6:15 تا 7 عصر به وقت ایران با ایستگاه فردا ویژه اعتراضات در ایران از رادیو فردا همراه شما، صدای شما و تریبون شما هستیم. در حالی در هفته اول بهمن ما به سر میبریم که جمهوری اسلامی قبل از کشتن مهسا امینی و صدها نفر دیگه از معترضینش فکرش هم نمیکرد که حالا در ماهی که از نظر خودش مصداق بهار در زمستانه و 43 سال به عنوان ماه پیروزی ازش یاد میکرد، بزرگترین چالشش این خواهد بود که جشنواره های رنگارنگ حکومتی و سفارشیش رو توی این ماه برای پاسداشت خودش چطوری برگزار کنه که آبروریزیش کمتر باشه. مراسم افتتاحیه جشنواره تئاتر فجر که با استقبال گسترده صندلی‌های خالی برگزار شد، اولین نشونه از این چالش بزرگ جشنواره‌ای که توی نشست خبریش هوشنگ توکلی، بازیگر حکومتی استاندارد جمهوری اسلامی، باید بره پشت میکروفون و از اعدام اعلام خرسندی کنه.
این اعدام آقای اکبری یک گشایشی رو در حوزه دیدگاه‌های نظام و تحمل نظام مطرح کرد. تا دلتون بخواد، ما از این جاسوس ها تو این 40 سال داشتیم و یکی از دلایلی که بحران‌های بسیار زیادی رو به خصوص در حوزه فرهنگ کنه، حالا اقتصاد اینا جای خوده، به وجود اومده حضور فعال و بینام این آقایون بوده که خوشبختانه سیستم های امنیتی ما اینا رو همیشه زیر نظر داشتن.
آدم‌هایی رو داریم با چشمای خودمون می‌بینیم که اگه بهشون تریبون و توجه بدید، حاضرن که هر چی بهشون سفارش بدن رو پشت میکروفون بگن. و چرا باید تعجب کنیم از این سیستم وقتی مجتبی امینی ارمکی، دبیر جشنواره امسال فیلم فجر، خودش از سردسته‌های حمله کنندگان به سفارت انگلیس در سال 90ه. دیگه چی می‌خواید شما؟ آخه مسئولین کشور نگاهشون به بحران‌های مملکت هم نگاه کیلوییه. الان شما ببینید در یکی از بحران زده ترین کشورها قائم مقام بنیاد ملی نخبگان چه وعده زیبایی داره به مردم میده.
امسال مایلم به اطلاعتون برسونم که 500 مسئله ملی رو در کشور با کمک نخبگان حل خواهیم کرد.
دقت کردین؟ وقتی کیلویی مشکلات رو حل میکنید، نتیجهش اینه که در حالی که فقط 50 و چند روز تا پایان سال باقی مونده، میخواید 500 تا بحران رو حل کنید. اونم در مورد کشوری که نیمی از مردمش، یعنی زنان، هنوز حق حیاتشون میتونه به راحتی توسط اون نیمه دیگه، یعنی مردان، مورد تجاوز قرار بگیره، ولی قانونی که بر کشور حاکمه در حدی فشل و ضد بشریه که حتی بعید نیست از قاتل زن حمایت کنه. همون چیزی که در پرونده قتل فجیع مونا حیدری، زن 17 ساله اهوازی که همسر جنایتکارش سرش رو برید و با سر بریده در خیابون‌های شهرش قدم زد، اتفاق افتاد. و ببینید که سیستم قضایی چطوری داره با چنین جنایتی مماشات میکنه.
متهم ردیف اول که عرض کردم از حیث مباشرت در قتل عمدی زن مسلمان به تحمل 7.5 سال حبس تعزیری با حساب ایام بازداشتی که داشته و همچنین از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به تحمل 8 ماه حبس تعزیری محکوم شده.
یعنی ادبیات سخنگوی قوه قضاییه یه جوریه که انگار طرف انگوش کوچیکه دست زنشو بریده، نه سرش رو. این همون نظامیه که دم به دم داره جوانهای معترض رو توی زندانهاش در بیدادگاه‌های چند هفته ایش به اعدام محکوم و بلافاصله هم حکم اعدام رو اجرا میکنه. نظامی که فرمانده سپاهش حرفای میزنه که واقعا قبول این که اینها تحت تأثیر مواد روانگردان خیلی خیلی قوی نیستن، یکم سخت میشه با شنیدنشون.
پرچم قاسم بر زمین نمی‌افتد. ابو مهدیال مهندس زنده است، می‌درخشد. فرماندهان دیگر ما، شهدای دیگر ما همه زنده هستند و این ملت به واسطه آنها زنده است، به واسطه رهبر عزیز، مکتب بزرگ، ملت بزرگ، آرمان عمیق، این ملت زنده است.
و البته در چنین جامعه‌ای با چنین فاجعه‌هایی کسی که شغلش معاونت امور زنان رئیس جمهور نظامه، چون این دنیای خیالی و پر از توهمی رو تصویر میکنه که توش زنها از همه ی حقوق و برابری هاشون گذشتن و لابد طبق آرمانهای اینها فقط به کارخونه ی تولید کودک برای جامعه تبدیل شدن.
شما زنان فرهیخته بسیاری اوقات معتقدید که به نام تساوی مواردی بر زنان بار میشود که عین تبعیض و بی‌عدالتی است. اکنون زنان ما از الفاظ فریبنده عبور کردند و هوشیاری آنان به آنها نشان می‌دهد که به نام تساوی و آزادی نمی‌توانند مورد بهره‌کشی و دور شدن از هویت زنانه قرار گیرند یا کمال خود را در تشبه به جنس دیگر ببینند.
شاید با کنار هم گذاشتن این همه نشانه و نقل قول و تشریحی که از نظرات مشعشع حاکمین کشور عزیزمون برمیاد، بشه بهتر فهمید اونهایی که هنوز سرشون توی برفه و ندیدن رو بهترین بهانه برای فرار از فهمیدن قرار دادن، چقدر وضعشون خرابه و چه اندازه سخته که بهشون بفهمونیم تسلط چنین موجوداتی بر کشور ما چه خسارات و ضرر بزرگیه به تاریخ این مملکت.
بله مهدی آقا نمیاد، خانومامون دیگه آقا نمیخوان، این کفتار و کف خیابون حق رو میگیرم با تاوان زیاد. نون ندا نوید نیکانون حاجیه، حلال خونه حاجی قانون بازیه، شما جنوب با هم توی زاویه، بوی آزادی میاد بوی نابیه. طولو میکنیم با گروه خورشید تو از تاریکی مزراه نور رو بپرسیم، یه سرطانی قوی با تومور خوشخیم، جواب گلول گلیست.
تو این اوضاع هشل هفتی که جمهوری اسلامی گرفتارشه، غوز بالا غوز کم نداره. کلن شرایط یه جوریه که همه چی غوز بالا غوزه. یعنی الان اگه من میخوام درباره یک موضوعی باهاتون حرف بزنم که دردسر جمهوری اسلامیه، شما اصلا نمیتونید حدس بزنید چیه. اعتراضات مردم، تورم، نرخ دلار، آلودگی هواست، برگزاری کنکور، قیمت پیاز، قرعه‌کشی ایران خودرو، یا سرماست، یا هزار تا موضوع ریز و درشت دیگه. یعنی موضوعی نیست بخوایم دست روش بذاریم نظام بگه خب خدا رو شکر تو این موضوع مشکل نداریم. همه چی براشون غوز بالا غوز و دردسره، از پیاز بگیر تا هواپیما، همه چی براشون یه مسئله است. ولی حالا الان و توی این لحظه میخوایم راجع به دلار حرف بزنیم. بله، دلار این هفته بازم رکورد خودش رو جابجا کرد. فقط مشکل اینه که الان من نمیتونم بگم هر دلار چند تومنه، چون میرسیم به همون قضیه قیمت دلار الان، یا الان اینجوریه دقیقاً. البته جناب رئیس کل بانک مرکزی گفتن که قیمت دلار یک عددسازی ذهنی و مجازیه و فرمودن ما به این قیمت‌ها اعتقاد نداریم. احتمالاً ایشون به روح هم اعتقاد نداره. آخه عددسازی ذهنی و مجازی، یعنی ما گشنمون هم میشه پول نداریم غذا بخریم، ذهنی و مجازیه دیگه. وگرنه در دنیای رئیس کل بانک مرکزی و در دنیای حقیقی مردم اصلا گشنشون نمیشه. گشنشون هم بشه، مرغ و گوشت و برنج درجه یک ایرانی همه چی در دسترسشونه. بله، انقدر ذهنی و مجازی نباشین دیگه جا. واقعا یه ده پول ندارن نون بخره همین تو همین دنیای واقعی؟ خب مشکلت دنیای واقعی شماست. یعنی دنیای واقعی شما برای مسئولین و مقامات مجازی حساب میشه. و یه مقدار از این فضای ذهنی خودتون بیاین بیرون دیگه، قدم به فضای ذهنی مسئولین بذارین، ببینین چه فضاییه. به به، فضایی که ما درش ابرقدرت منطقه ایم و انقدر رفاه هست، انقدر رفاه هست که مردم برای فرزندآوری بیشتر از سر و گول هم دیگه میرن بالا جان. این فضا نیاز به جنس خوب و اعلا هم داره. خب اونو دیگه که مسئولی نباید براتون تهیه کنن که. رئیس کل بانک مرکزی ساقی که نیست که برو خود تهیه کن. ملت چه توقعاتی دارن؟ انقدر چوب لای چرخ قطار حرکت پیشرفت نذارین دیگه. یادتونه که همون لوکوموتیره.
ما به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد قطار حرکت
چی شد؟
پیشرفت و فعالیت کشور کند یا متوقف بشه.
آها، زورش هم زد بفهمه کجاشو اشتباه داره میگه ها، ولی خب سلولای مغزیش یاری نکردن. خلاصه که ظاهرا همه رو از این قطار حرکت پیشرفت پیاده کرده، فقط دلار رو سوار کرده، اونم هی داره همجوری هی پیشرفت میکنه، هی پیش میره، از 30 تومن شد 40 تومن، الان قطار همجوری یه پیشرفت دیگه بکنه 50000 تومن هم رد کرده. حالا جالبه اینجا دلار افسار پاره کرده، تو عراق رئیس کل بانک مرکزیشون رو برکنار کردن. به خدا یه ضرب المثلی بود میگفت گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری، حکایت همینه. رئیس کل بانک مرکزی ما هم که کلن زده زیرش، میگه همه چی ذهنی و مجازی و گردن نمیگیره اصلا. ظاهرا این مجازی ما روی عراق هم تأثیر گذاشته. البته اینجوری که وزیر کشور گفته دیگه آخر خوشگذرونی‌های دلار تو دنیاست، دیگه تموم شد، به زودی دلار قراره با کله بخوره زمین. چون سردار وحیدی گفته ما خودمان دلار را بزرگ کردیم، آمریکا با دلار سلطه جهانی درست کرده است، روزی را خواهید دید که چگونه آمریکا فرو می‌ریزد و کاخ دلار نیز با آن سقوط می‌کند. حجم بدهی آمریکا حدود 30000 میلیارد دلار است و روزی خواهد رسید که سلطه دلار در اقتصاد جهان فرو می‌ریزد. بیا اسرائیل که 25 سال آینده رو نخواهد دید، کاخ دلار هم که گفت فرو می‌ریزه، گویا اون چیزی که باقی میمونه سید علی و حوضش. فقط قبلش اگه کاخ سفید و حسینیه کنین که معظم له آرزو به دل نمونه، خیلی ممنونتون میشم، خیلی خوبه. آخه نیست کاخ دلار فرو می‌ریزه، ممکنه کاخ سفیدم بکوبن زمینشو بفروشن خرج بدهیاشون کنن. چون اینجوری که شماها میگین خب همه دنیا رو به زوال و نابودی ان و فقط شما این که دارین پیشرفت میکنین.
همه آمارها و همه اون چه که در مرکز آمار بانک مرکزی، مرکز پژوهشگاه، در مجلس همه نشاندنده رشد در کشور. اون چه ما میبینیم چه در رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، رشد تولید، همه اینا شاخص های رشد که داره نشون میده. رشد اشتغال یعنی مهمترین نکاتی که مورد نظر مجلس و دولت و مردم عزیزمون است، همه نشاندنده رشد در کشور.
بسوزه پدر آمار که هر چی نشون میده نشون دهنده رشد کشوره. 44 سال آمار داره نشون میده که جمهوری اسلامی در حال رشده. مثلا چی؟ هم مثلا دلار 7 تومانی دیگه قبل انقلاب در یکی از بزرگترین رشدهای تاریخ بشر به 45000 تومان رسیده، یعنی قیمت دلار به تومان حدود 7000 برابر رشد کرده. دقت کردین؟ من خدا وکیلی بعید میدونم تو تاریخ بشر اصلا شما بتونید همچین رشدی رو پیدا کنید. حالا اگه فقط یه فلش بک کوچولو به گذشته بزنیم، به 25 مرداد 1359، روزهایی که همین آقایون انقلابی تازه مملکت رو به دست گرفته بودن که به پیشرفت برسونن. 25 مرداد 59 روزی بود که آخرین رئیس کل بانک مرکزی در دوران قبل از انقلاب اعدام شد. دلیل اعدامش چی بوده؟ دلیل اعدامش هم گفتن اینا بوده: ایجاد تورم و شناور نکردن ارز، رعایت نکردن موازین اسلام در اقتصاد، فساد فلعرض و محاربه با خدا و رسول خدا. بله، اون موقع دلار 7 تومن یا 70 ریال بود، الان 450000 خورده ای ریال. واقعا که در زمینه رشد خیلی موفق بودین شما، ولی نمیدونم چه رشدتون بیشتر به رشد موهای زائد شبیه. به قول خداتون رشدکم مقبول.
ببند سال پتروشیمی بندر امام اعتصاب کارگرای پتروشیمی به خاطر مزایا و حق و حقوقشون.
به تمام مرغ و خروسه انقلاب هم سلام رسوندیم، نامه نوشتیم، همه جا اینا رو محکوم بدن. 11 سال هم هست حرکت مدنی داریم انجام میدیم، ولی ما این حق میگیریم ها.
مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی از جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی مرغ خبر داد.
این فرصت بسیار مناسب هست در حال حاضر که با توجه به ارزانی قیمت مرغ در بازار مردم هم خریدای خودشون رو انجام بدن.
کشتار که امروز شروع میشه فردا میره تو پیستر و انشالله تا آخر هفته، ولی نهایتا روز شنبه گوشت دیگه به دست مصرف کنندگان عزیز میرسه.
در مدینه متروال دیگه گوشت ارزان نمیشه.
بله، همونطور که تو گزارشتون فرمودید، متاسفانه به دلیل اون عدم تناسب قیمت باعث شد که اکثر بهره برداره ما نتونن ظرف دیروز و امروز تامین بار بکنن به خاطر اون اختلاف قیمتی که داریم.
منابع ارزیمون همه قابل دسترس شده، مذاکرات ما تمامش نتایج مثبتی داشته. من اینایی که عرض میکنم شما در عملکرد ببینید.
من داشتم میومدم، همین توی چند روز گذشته تنها چند میلیارد دلار از ارزهای بلوکه شدمون تو گردونه اومده، ولی ارز میشه 44 تومن 45.
پول و شهرت و جایگاه اجتماعی و اینا نمیگم به کلی، ما که اونجوری نیستیم، آدمای ضعیفی هستیم دیگه، به کلی نمیتونیم خودمون رو برکنار کنیم.
دوستان حتما یادتون هست که از سعید طوسی، قرآن خون برتر بیت رهبری، چند سال پیش یه پرونده آزار جنسی رو شد که اصولا اگه تو هر کشور نرمال یا تقریبا نرمالی پرونده با این موضوع برای فردی در یک همچین موقعیتی مطرح می شد، رسما یه زلزله سیاسی اجتماعی اتفاق می افتاد. اما خب تو جمهوری اسلامی شما اگه از اعضای باند معظم رهبری باشی، تقریبا مجازی هر بی بخوری و هر مرزی رو رد کنی و کلن هر بلایی سر کسایی که عضو باند نیستن یا صداشون به جایی نمیرسه در بیاری، تازه بعدش هم نقش قربانی بازی رسانه‌ای و این حرفا رو بازی کنی. اما متاسفانه و با عرض تسلیت به نظام، این فضای مزاحم مجازی و به خصوص رسانه‌های معاند خارج از کشور یه چند سالی هست که موی دماغ نظام و مقربین درگاهش شدن و حداقل دیگه صدای این گندکاری‌های این عزیزان به گوش همه میرسه. در تازه‌ترین اتفاقی هم که در این ژانر اونم در شهر مقدس مشهد که حتی کفترهای حرم هم توش با اجازه والی خراسان شیخ احمد علم‌الهدا تخم می‌ذارن اتفاق افتاده، این بوده که در یک تیم فوتبال نونهالان به اسم نمازگزاران مساجد مشهد، کارای مربی این تیم با بچه‌های تیمش یاد و خاطر مرحوم سعید طوسی رو زنده کرد برای همه. بعد من نمیدونم آقا چه سریه که خاطرات سعید طوسی در بعد ورزشی هم که تکرار شد باز اسم باشگاه یه اسم سوپر مذهبی بود، نمازگزاران مساجد مشهد. آخه تو رو خدا بچه‌هاتونو اینجور جاها اسم ننویسین. آخه میخواد کلاس چه تلاوت قرآن قاری بیت مقام معظم رهبریشون باشه یا کلاس فوتبال نمازگزاران فلان؟ بابا اینا یه کرمی خوب به تنبونشون هست که اسامی این مدلی برای کلاساشون استفاده میکنن دیگه. وگرنه کلاس فوتبال آخه چرا باید اسم شبیه اسم هیئت مذهبی باشه؟ حالا کاری نداریم. ماجرا از اونجا شروع شد که دو هفته پیش خانواده 15 نفر از کودکانی که توی مدرسه فوتبال این تیم عضو بودن پاشدن رفتن دفتر حراست اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و از آزار جنسی بچه هاشون توسط مربی این تیم شکایت کردن. خانواده های این بچه ها ظاهرن مستندات آزار جنسی این بچه ها توسط مربیشون رو توی گوشی بچه ها پیدا کرده بودن. توی این دو هفته گذشته با توجه به اهمیت موضوع و حساسیتش خیلی ها منتظر بودن که وزارت ورزش در مورد این مسئله وارد عمل بشه، ولی خب ظاهرا آقای سجادینا داشتن توی وزارتخونه در مورد مسائل خیلی مهمتری مثل اینکه چطوری درب ورزشگاه ها رو بدون اینکه تماشاگرا شعارهای اعتراضی بدن باز کنیم بحث می‌کردن. ولی بالاخره روز دوشنبه همین هفته تخم کفترایی که تو دهن وزیر ورزش قرار داده شده بود جواب دادن و ایشون دستور پیگیری این مسئله رو داد. البته بگم آقای سجادی در ادامه دستور پیگیریشون هم فرموده بودن که در موضوع مشهد بزرگ نمایی شده و گفتن طبق اطلاعات موجود مسئله مطرح شده هنوز ثابت نشده است. ایشون در ادامه فرمودن که همش دو تا شکوایه به وزارت ورزش رسیده، اما ماجرا از جایی وحشتناکتر میشه که یک مقام اداره ورزش و جوانان استان خراسان رضوی میاد میگه که هیئت فوتبال استان از اول در جریان بوده اما میخواسته با صلح و صفا مسئله را حل و فصل کند. فکر کن آقا خانوم، آقا به بچه تجاوز کردن، آزار و اذیت جنسی در اون حد بوده که از گوشی تلفن همراه بچه‌ها زده بیرون، بعد هیئت فوتبال میخواسته ماجرا رو با صلح و صفا حل کنه بره پی کارش. من نمیدونم واقعا وقتی حرف از تجاوز به کودک میشه آقا چجوری میشه با صلح و صفا من بمیرم تو بمیری مسئله ای رو حل کرد؟ مثلا من میشه، اما خب ارتباط بحث صلح و صفا به تجاوز حتما یه ربطی به اسم باشگاه مربوطه داره دیگه. چی بود؟ نمازگزاران مساجد مشهد، به همش ربط داره. خلاصه که هر طرف این مسئله رو بگیری یه آبروریزی بزرگ برای حکومت و به همین خاطر هم هست که عزیزان همه تلاششون رو کردن که ماجرا رو هر جور میتونن ماسمالی کنن و دو هفته طول کشید تا وزیر ورزش به عنوان بالاترین مقام ورزش مملکت تازه بیاد ابراز نظر کنه و ضمن اینکه معتقد رسانه‌ها دارن بزرگ نمایی میکنن دستور بده پیگیری کنن. پیگیری‌ها در اینجور موارد هم که خب خودتون بهتر میدونید یا منجر میشه به اینکه باید اون بچه‌ها بیان از مربی خدوم و زحمتکششون عذرخواهی کنن، یا هم که با تهدید و ارعاب میان همه رو ساکت میکنن، بعدن فکر میکنن ماجرا فراموش میشه. یادشون هم میره، هر دفعه یادشون میره که بابا متاسفانه الان دیگه نمیشه که فراموش بشه. اگه سعید طوسی که وسط تلاوت این آیه و عربده کشیدن اون سوره یه تجاوزی هم میکرد فراموش شد، این تیم نمازگزاران مساجد مشهدتونم فراموش میشه ماجراش. اینو یادشون نره عزیزان.
عشقی تو دنیا دیگه انگار صدای کسی رو نمیشنبه، آدم آهنی شدن بی روح و بی صدا،
به سعید پیرمحمویی همراه با ماست تلفنی. سلام میکنم بهت و در ابتدا ازت میخوام حالا با توجه به این افتضاح این تیم فوتبال نونهالان به اسم نمازگزاران مساجد مشهد که در برش صحبت کردم، اگر که حاشیه دیگه داشته و یا خبر جدید ازش اومده بهمون بگی و بعد هم بریم ببینیم که در ورزش کشور چه خبره.
سلام به تو فرشید منافی عزیز و درود به شنوندگان محترم رادیو فردا. خب فرشید، تقریبا میشه گفتش که اون موضوعات مهم کاملا بهش اشاره کردی، اما نکات مبهم زیاد تو این پرونده وجود داره و همینطور مسبوق به سابقه هست. فرشید، در اواسط دهه 80 رسانه های ایران از آزار و اذیت جنسی فوتبالیست های نونهال و نوجوان در باشگاه‌های پرطرفدار پایتخت صحبت کردند. بعد از اون یک بار دیگه در اواسط دهه 90 همین ماجرا تکرار شد در چند باشگاه شهرستانی، اما خب در اون موقع کاملا موضوع مسکوت نگه داشته شد و برخورد با رسانه‌های انجام شد که این ماجرا رو در واقع افشا کرده بودند. این ماجرا خب دوباره یک بار دیگه اون هم در شهر مشهد اتفاق افتاده، اما نکته‌های مبهمش اینجاست که خب ظاهراً از چند ماه قبل این خانواده ها به هیئت فوتبال استان مراجعه میکنن، اما آقای احسان اصولی که سخنگوی فدراسیون فوتبال، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس هیئت فوتبال مشهد هم هست، موضوع رو مسکوت نگه می‌داره و وقتی ماجرا افشا میشه، یعنی به حراست وزارت ورزش مراجعه میکنن، به اداره کل استان مراجعه میکنن این خانواده ها، آقای اصولی مصاحبه میکنه و هم میگه که من از رسانه ها متوجه شدم که چه اتفاقی افتاده.
عجب.
بعد وزارت ورزش میگه که خب هیئت فوتبال در جریان بوده، حتی رئیس اداره کل ورزش استان هم از مهدی تاش که به مشهد سفر کرده بود و تقریبا فردای اون روز این ماجرا رسانه‌ای شد، اعلام میکنه که آقا رئیس هیئت فوتبال رو برکنار کن، اون از ماجرایی که تو مشهد سر تماشاگران زن اتفاق افتاد که میخواستن بیان بازی ایران و لبنان رو ببینن، تا ماجراهای این شکلی. و ظاهرا این ماجرا مربوط به همین یک ماه و دو ماه نیست فرشی، چون این مدرسه فوتبال مدت هاست که داره غیر مجاز و بدون مجوز فعالیت میکنه و این ماجراها در چندین سال گذشته هم وجود داشته، اما خب خانواده‌ها با همون چیزی که گفتی صلح و صفا و اینا یه جوری ساکتشون میکردن که ماجرا رو رسانه‌ای نکنن.
متاسفیم واقعا، چیز دیگه نمیشه گفت و واقعا متاسفیم و همونطور که گفتم امیدوارم خانواده ها یه مقداری روشن‌تر بشن با این اتفاقات و این خبرهایی که میاد، یه خورده حواسشون رو جمع کنن، اینکه اصلا بچه‌هاشون چه میکنن و در چه کلاسایی دارن شرکت میکنن و چه کسی به عنوان مربی اون کلاس داره فعالیت میکنه. خب تحریم هم فکر کنم داشتیم دوباره در ورزش.
بله، همونطور که خودت هم باز اشاره کردی، وزیر ورزش بیشتر از اینکه دنبال اینجور ماجراها باشه، خب دنبال اتفاقات دیگه بوده. ببین، ما دو تا تحریم داشتیم، هم در خبر اختصاصی که رادیو فردا اعلام کرد، فدراسیون جهانی اسب دوانی اسم ایران رو از بین کشورهای عضو این فدراسیون حذف کرده. تا اینجا ما دلیل، تقریبا میتونم بگم که یک دلیل مشخص واسه حذف نام ایران از این فدراسیون نداشتیم، اما خبرهای دیگه‌ای وجود داره که چند فدراسیون جهانی دیگه هم دارن به همین سمت میرن و از همه بدتر، اتحادیه اروپا اومده وزیر ورزش جمهوری اسلامی رو به عنوان ارتباط با سپاه پاسداران و همینطور سرکوبه، به بهانه سرکوبه در واقع ورزشکارانی که توی این اعتراضات اخیر حمایت کردن از مردم و در کنار مردم واستادن، تحریم کرده. خب این ماجرا حالا در ادامه میتونه مشکلات بسیار زیادی برای ورزش ایران به وجود بیاره و در ادامه ما باز هم شاهد این ماجرا خواهیم بود که تعدادی از فدراسیون‌های جهانی بخوان چنین برخوردهایی با فدراسیون‌های ورزشی ایران داشته باشن.
درسته. دیگه چه خبر بوده در دنیای ورزش؟ واکنش جدید چی داشتیم؟
خب فرشید، تا توی همین بحث اعتراضات هستیم، هفته گذشته لیگ برتر فوتبال ایران پیگیری میشد، تیم گلگهر سیرجان با تراکتور بازی میکنه، یه بازیکن جوان و بسیار خوبی که جز استعدادها هم هست به نام رضا شکاری گل برتری گلگهر رو به ثمر میرسونه، اما شادی نمیکنه و بعد از مسابقه هم یه مصاحبه میکنه، میگه آقا در شرایطی که مردم کشورم همه داغدار هستن و اینجور عزا در جریان هست و این حرفا، آدم دل و دماغی نداره که بخواد شادی بکنه و بعد به خاطر شادی نکردن اومدن اخراجش کردن، یعنی گذاشتنش در اختیار باشگاه و گفتن حق نداری تو تمرینات شرکت بکنی. و این خبری بود که خب در فضای فوتبال وجود داشت، اما در همین فضای فوتبال فدراسیون فوتبال اومده بعد از مدت‌ها که لیگ برتر بدون تماشاگر بوده اعلام کرده از هفته 17 هم. یعنی از هفته آینده لیگ برتر با حضور تماشاگران برگزار میشه، اما اومده 5-6 تا شرط درست درمون گذاشته که به غیر از تمام مشخصات فردی تماشاگرانی که میخوان برن توی ورزشگاه، دیگه شماره پاشون رو نمیدونم، پلاک خونه همسایه‌شون رو، همه چی رو گفته باید اون توی اون سامانه آپلود بکنید، که خب در واقع میخوان به نوعی هم کنترل بکنن،
یعنی برای خرید بلیط منظورته؟
بله، برای خرید بلیط و در واقع میخوان به این شکل کنترل بکنن. و همچنان ورود زنان به ورزشگاه ها همچنان ممنوع هست و هیچ صحبتی در مورد این که وقتی تماشاگران میان زنان میتونن وارد بشن یا نه اصلا انجام نشده در این بین.
خب پس همچنان این ماجرا مثل گذشته است، هیچ تغییری نکرده؟
بله، البته بله، فدراسیون فوتبال هم که کاملا در این زمینه سکوت کرده و هیچ در واقع خواسته فیفا و خواسته کنفدراسیون فوتبال آسیا که گفته بودن حتما باید زنان در ورزشگاه حضور داشته باشن رو به هیچ عنوان عملی نکرده و خب ما باید ببینیم واکنش فیفا نسبت به این ماجرا چه خواهد بود.
آقای اینفانتینو که شنیدیم دوباره به جای خلیج فارس از خلیج عربی استفاده کرد.
بله از خلیج عربی استفاده کرده و نکته مهمتر از همه این هستش که فرشید فدراسیون فوتبال در مقابل این ماجرا کاملا سکوت کرده و هیچ حرفی نمیزنه. دلیل این که سکوت کرده هم من بگم، آقای تاج خودش عضو سپاه پاسداران هست و با حمایت سپاه پاسداران به ریاست فدراسیون فوتبال رسیده. نام نگاری هایی هم فدراسیون جهانی فوتبال در مورد نگرانی در مورد این موضوع که به قول مهدی تاج ارتباطاتی با سپاه پاسداران داره باهاشون به صورت محرمانه انجام دادن. این به اون در دیگه، تاج این وسط سکوت کرده، گفته آقا ما در مورد این ماجرا حرفی نمیزنیم، تو هم اونو بی خیال شو و اینجور بده بسونا.
بسیار خوب، ممنونم ازت سعید پیرمحمودی عزیز، تا هفته آینده.
اینجور که بوش میاد این عناصر سرکوبگر و عروض لوباش سپاهی و بسیجی و اینا به نظر میاد الان با این بودجه دولت که اعلام شده حسابی نونشون رفته تو روغن، فکر میکنن حالا خبریه. نگو که آخرش خوب بخار و اینا دیگه.
بسیجی بیغیرته قاتل این ملته.
این قدرت اول منطقه برای دو روز بقای بیشتر خودش مملکت هم حتی حاضر حراج بکنه. اون از اون قضیه قطر و جام جهانی فوتبال بود که فدراسیون قطر و اینفانتینو خرید که مثلا دیگه مردم اونجا شعار ندن و بسیار بتونه این خیزش مردم اونجا کنترل بکنه. اینم از این جوزف بوره که تمام نمایندهای اتحادیه اروپا موافق بودن، این آقا اومد یه همچی سنگی رو انداخت. خب معلومه بهش پول دادن دیگه.
اما این هفته سیستان و بلوچستان و به خصوص زاهدان برای چندمین هفته متوالی شاهد حضور گسترده مردم در خیابون بود. تو فیلم‌هایی که از اونجا بیرون میومد، مردمی که بعد از نماز جمعه اطراف مسجد مکی این شهر جمع شده بودن انقدر زیاد بودن که واقعا سر و ته جمعیت قابل تشخیص نبود و شعارها هم همه معظم له صاف کن. باید یه تحقیق بکنن ببینن اگه شدت سرکوب با حضور مردم تو خیابون نسبت عکس داره چجوریه. 4 ماه زاهدان شدیدترین سرکوب ها رو دیده و شاهد بوده، اما هنوز مردم خیابون ها رو گوش تا گوش پر میکنن. تو هفته پیش تقریبا همه راه های منتهی به مسجد مکی رو بسته بودن که به قول خودشون جمع کنن دیگه داستان رو، ولی خب مردم یه جوری اومدن تو خیابون که باید ذره بین برمی‌داشتی دنبال مامورا و امنیتیا بگردی. اگه واقعا اینا از برکات نماز جمعه است که مردم هم فکر کنم دیگه باید کم کم حتی اگه اعتقاد ندارن دیگه نماز جمعه خودشون را بندازن، دو رکعت نماز به نیت براندازی میخوانیم قربتن الال دموکراسی مثلا، بعدش هم کم کم بجه نماز جمعه که یه روز در هفته از این نماز شنبه و نماز یک شنبه و اینا برپا بشه. خلاصه اینجوری شاید جمهوری اسلامی برگرده به همون سوراخی که ازش بیرون اومده بود دیگه. بالاخره ببین فرمولش تو اوج بگیر و ببنده و سرکوبا جواب داده دیگه. برادران امنیتی هم هر از گاهی یه خبری میفرستن روی سرخط خبرها که یک تیم تروریستی وابسته به داعش دستگیر شده و اینجوری میخوان هم دستشون برای سرکوب بازتر باشه هم مردمو بترسونن که بله ما بریم داعش میاد میخوردتون. البته الان دیگه خدایی اگه مردم سر دورایی هم قرار بگیرن زبون املال فقط بین داعش و جمهوری اسلامی حق انتخاب داشته باشن، بیشترشون میگن داعش. حقم دارن دیگه، شما داعش وحشی و بیرحم و غیر متمدن و بردار یکم بهش فساد و دزدی و دروغ و قالتاق بازی و اینا یاد بده میشه جمهوری اسلامی.
خلاصه که این هفته مولوی عبدالحمید توی نماز جمعه حرفای جالبی هم زد در مورد 80 ساله ها و 90 ساله هایی که برای جوانان تصمیم میگیرند. البته با آقای جنتی برنخوره، ایشون رو ما در رده به اضافه 100 یا همون مثبت 100 در نظر میگیریم. تیکه ایشون بیشتر به عظما و مجلس خفتگان ایشون بود. ایشون اینم گفتن که همه جای دنیا هر 20 یا 30 سال توی قوانین بازنگری میکنن، اما قوانین ما 44 سال همینه. البته در این مورد خب هیچ انتقادی به مسئولین وارد نیست دیگه. به شطور گفتن چرا گردنت کجه، گفت کجام راسته. اینا کجاشون شبیه کشورهای دیگه دنیاست که به روز رسانی قوانینشون شبیه باشه. بله، خلاصه ظاهرا این صحبت‌ها خیلی روی مخ یاوران سید علی رفت. اینه که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سابق مجلس یه نامه سرگشاده به ایشون نوشت و تهدید کرد که مراقب باشه به سرنوشت منتظری که دائم ایرادای بنی اسرائیلی میگرفت دوچار نشه. دقت فرمودین، منظور از ایرادای بنی اسرائیلی منتظری این صحبتاشه وقتی که ازش خواسته بودن با اعدام 200 تا زندانی سیاسی موافقت کنه.
اونجا شما یه تعدادی رو از اتاقاش ناوردین، برای همین برخورد یه بار برخورد کردیم و نظر ندادیم. اینا الان تو سلولای انفرادی هستن. اگر اینا الان نظر ندیم برگردم توی بند عمومی، اینو باز مسائل ایجاد می‌کنه. من اگر اجازه می‌کنه،
ما هیچ اعتراضی، من حدود 200 نفر هست، ما هیچ چیزی
که اینا رو
مخالف، من بودم دیگه مخالف. اونا در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمی‌مونن.
بله، و خب همینجور هم شده و بعیده هر چند سال که بگذره جنایت اعدام‌های زندانیان سیاسی در دهه 60 فراموش بشه. خلاصه که داشتم میگفتم، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته حواستون باشه عین منتظری انقلت نیارین، ممکنه سرنوشتتون مثل همون بشه. یعنی میگن شهر شلوغ بشه، قورباغه هم افتیر میکشه، همینا. خلاصه که فعلا زاهدان پرچم اعتراضات ایران رو داره به دوش میکشه و شهرهای دیگه حالا دارن نفس تازه میکنن. هیچی هم تموم نشده، هیچی هم به روال عادی بر نگشته تا وقتی که ما چشمان مهساها و خنده نیکاها و صدای ساریناها توی گوش هامون زنگ میزنه و در خاطرمون هست.
با نفس های خفه، با هفت های در هوا، صدا بزن آزادی را، بخون تا زمستون سر بیا.
ایران من، خونه من، رنگ خون گرفته چشمهای خیس من. ایران من، زندون من، فصل لبخند تو،
چه تا لحظاتی دیگه خواهید شنید صدایی از داخل زندان زنان، زنان ایرانی مثل عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق بشر، که از داخل زندان به همراه چند خانم زندانی دیگه در تماسی تلفنی با خارج از اون چهار دیواری سرد و غم‌انگیز اینطور سرخوش و شاد و زیبا برامون میخونن.
این مقدمه میرم سر اصل مطلب، اینو گوش کنیم.
خاک این گندم تو خیابونه، خوشه خشم من و تو تشنه بارونه، حق ما کم نیست، زانوی غم نیست، قلب ما که دور از هم نیست، دنیای تازه این یه آغازه، پنجره تا رویا بازه، یا همه با هم یا همه تنها، بلا چا بلا چا چا چا. سخته برای یه حکومت مرد سالار و زورگو که این همه شور و شوق زنان مبارز ایران رو حتی وقتی که در بندش هستن بفهمه و درک کنه. حکومتی که زن رو به شکل دستگاهی برای بقا میبینه و دنیای زنانه رو در افق نگاهی کاملا دور از ماهیت انسانیش تعریف میکنه، باید هم از تسلیم ناپذیری و مبارزه و جنگندگی متمدنانه این زنها به خودش بپیچه. همونهایی که بودنشون مترقی ترین جنبش اجتماعی این سالها، یعنی زن زندگی آزادی رو هدیه کرده به ما ایرانی ها، و هر موقع از فلان اظهار نظر و بهمان کمپین زده میشیم و میخوایم از مشکلات و دردسرهای این راه طولانی و سخت گله کنیم، صدای خنده های بی‌دغدغه و پرشورشون که اون اراده زیباشون رو برامون پرمعناتر میکنه میپیچه توی فضا و بهمون یادآوری میکنه که چقدر خوشبخت و خوششانسیم که با اونها در یک سوی این میدان قرار گرفتیم. زنانی که به زیبایی حق ما رو کم نمیدونن و آواز میخونن که وقت زانوی غم به بغل گرفتن نیست، چون قلب هامون با همه و دور از هم نیست. صداشون رو روز به روز رساتر و شادتر و مصممتر و راهشون رو لحظه به لحظه پرثمرتر میخواییم و آرزو میکنیم در ایرانی آزاد و آباد و بدون زندانی سیاسی همه دور هم شاد و بیپروا بخونیم و برقصیم و با هم باشیم به امید اون روز.
انقدر آزادی سو و شادی، او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، هم قدم با هم هم صدا با هم، میخواندیم خونه ارغوان ها را، هم قدم با هم هم صدا با هم، میخواندیم خونه ارغوان ها را. افتاده بر خاک من تن زیبا، او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، از لب سرخت بوسه ای خونی منده بر این خاک غمگین، از لب سرخت بوسه ای خونی منده بر این خاک غمگین. من کار آزادی جانت را دادی، بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، رفتی و منده
Thank you. تلخ و سیاه شلاق و چشیدم همه عشقهای دوران جوانی توی ماشینای گشت پوسید و پژمرد
واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420 725 970 30.
دستاتو بسته بود خاموش شد ستاره دلای روشن تو زندون جا نمیگیرم عشق اسیر گرداب رهای سراب ادامه ترانه دلای دریایی تو زندون جا نمیگیرم و یه شعر تازه متهم ردیف دو همه ردیف دو